ساعت 14 اینجا ایران است. تهران، رادیو سلامت. به نام خالق هستی بخش، هموطن سلام. آغاز بخش عصرگاهی رادیو سلامت. سلام گرم ما در این عصر نسبتاً سرد پاییزی تقدیم به شما همراهان رادیو سلامت. آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. دعوت میکنم از این لحظه تا پایان نوبت کاری ما، یعنی تا حدود ساعت 22 با ما همراه باشید. پیشا پیش امیدوارم برنامه‌های نوبت عصرگاهی رادیو سلامت مورد اقبال و استقبال شما عزیزان شنونده قرار بگیره و البته فرصت داشته باشید برنامه‌های منتخب خودتون رو رأس ساعت بشنوید. اما نگاهی بندازیم به جدول پخش برنامه‌های امروزمون. تا لحظات دیگر برنامه زندگی با هم حرف بزنیم رو میشنوید. ساعت 14:50 برنامه در گذرگاه تندرستی تقدیم حضورتون میشه. ساعت 15 مجله پزشکی به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. اخبار سلامت رو ساعت 16 میتونید بشنوید. مسابقه هرم طلایی 16:05 تقدیم حضورتون میشه. شانزده و 30 میتونید مثبت 12 رو بشنوید. ساعت 17 هم برنامه زنده عصری نو تقدیم حضورتون میشه. سفره ایرانی 18:30 تقدیم حضورتون میشه. رویدادهای سلامت رو هم میتونید ساعت 19 بشنوید. فراسو 20:00 چشمنداز. 20:30 میتونید شنونده کافه خبر رادیو سلامت باشید. 21:00 هم صدا رو میشنوید. 21:10 هم برنامه های مخصوص، یا بهتر بگم برنامه مخصوص کوچولای عزیز و نازنینمون سیبک و قصه های مادر بزرگ. و برنامه پایانی ما که پایان بخش نوبت کاری ما خواهد بود، نمایش رادیویی ساعت 21:30 تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم فرصت همراهی با ما با رادیو سلامت رو داشته باشید. در این لحظه دعوت میکنم با اعلام ساعت 14:05 شنونده برنامه زندگی با هم حرف بزنیم باشید.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. سلام، ساعت 14:06 است تا 14:45 همراه شما خواهیم بود با برنامه با هم حرف بزنیم. حالا شده وقتی عصبانی هستید تصمیم بگیرید و بعد پشیمون بشید؟ تا حالا شده زمان خستگی که حوصله فکر کردن ندارید یه تصمیم بگیرید و بعد ازش پشیمون بشید؟ تا حالا شده وقتی که توی یک شرایط خاص تحت یک فشار روانی هستید برای اینکه سریعتر از اون فشار خلاص بشید تصمیم بگیرید و بعدا ازش پشیمون بشید؟ شرایط، مکان، زمان و احساسات ما میتونن روی تصمیم ها و انتخاب هامون تأثیر بذارن. البته میتونن، و اینکه ما چقدر روی خودمون و اونها تسلط داریم هم عامل دیگه. امروز میخوایم در مورد همین موضوع با شما حرف بزنیم که وقتی توی شرایط خاصی قرار میگیریم، وقتی شرایط روانی خاصی بر ما حاکم هست، چقدر میتونه روی تصمیم گیری ما اثر بذاره. اون رو به اثر نزدیکی زمان یا اثر فوریت ترجمه کردند. اسمش هرچی که باشه، امروز میخوایم در مورد این حرف بزنیم که وقتی تو شرایط خاصی هستیم چه کار بکنیم که تصمیم نابجایی نگیریم. است. من دکتر پویان مقدم تا 14:45 میزبان شما خواهم بود با حضور جناب دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی، که خدمتشون سلام عرض ادب و خوش آمد میگم.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی. در خدمتتون هستم.
سلامت بشین. ممنونم آقای دکتر که امروز هم قبول زحمت کردین و خوشحالم که شما رو اینجا میبینم و گفتگو میکنیم.
خیلی ممنون.
این کلمه ایمیدیسی افکت که ترجمه شده به اثر نزدیکی زمان یا شاید نزدیک اثر فوریت،
بله،
رو امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم. یک پیش مقدمه ای من گفتم که شما مقدمش رو بگید. شما بگید که امروز ما میخوایم در مورد چه موضوعی گفتگو کنیم. حالا قبل از برنامه با هم گفت صحبتی داشتیم، شما مقدمه خودتون رو بفرمایید تا از یه جایی مدخلی پیدا کنیم.
عرض کنم خدمتتون که اثر فوریت یا نزدیکی زمان یک شاید میشه گفت خطای شناختی باشه، به این معنی که فرد با توجه به اتفاقات حال حاضر و ویژگی هایی که اکنون و الان درگیرشه، حالا میتونه شرایط روحی روانی باشه، شرایط حتی محیطی باشه، و تفکراتی که در حال حاضر درگیرش هست متناسب با این شرایط تصمیمی رو بگیره یا یک چیزی رو استدلال بکنه یا بحث قضاوتی رو انجام بده که مطمئنن با توجه به شرایط حال حاضر و چیزی که در حال حاضر داره واسش اتفاق میفته تصمیم گیری نهایی و درستی نخواهد بود، و مطمئنن با توجه به مثال هایی که خدمتون خواهم زد در آینده شاید پشیمانی های اتفاق بیفته. و میشه گفت که این تصمیم گیری بر اساس یک بایاس فکری هست، بر اساس این هست که ورودی هایی که در حال حاضر میتونه روی تصمیم گیری اون فرد اثر بذاره باعث بشه که یک انتخاب اشتباه بکنه که حالا اصطلاحا بهش میگن بایاس فکری، یعنی من یک نگاهی دارم به یک چیزی یا یک نیازی دارم و یک شرایطی در حال حاضر ایجاد میشه که به خاطر نیاز خودم یا به خاطر نگاهی که داشتم و بدون در نظر گرفتن آینده، بدون در نظر گرفتن احتمالات، بدون در نظر گرفتن راه حل‌هایی که میتونم پیدا بکنم، بیام همون لحظه با توجه به اون قالبی که اتفاق افتاده، اون شاید غلبه‌ای که توی تفکر من به خاطر اون بایاس فکری اتفاق افتاده، تصمیم گیری بکنم که بهش میگن اثر نزدیکی زمان یا تأثیر و اثر فوریت.
یه چیزی رو، یه احساسی رو اینجا خیلی اثرگذار میبینم آیه دکتر حق‌شناس، سرم نظر شما رو هم بدونم و با هم دیگه از اینجا هم به ماجرا ببینیم. اضطراب، انگار توی این اثر فوریت یا اثر نزدیکی زمان که منجر میشه به این که ما انگار بخشی از کل ماجرا رو صرفا میبینیم و تصمیمی میگیریم، تسلط زیاد اضطراب بر ما میتونه اثرگذار باشه. این رو هم شما بهش چطور نگاه؟
بله، همینطور است. واژه اضطراب یا یه چیز جامع‌تر به اسم هیجان، اگر که ما در نظر بگیریم حتی مثبتش، یعنی حتی هیجان مثبت و هیجان منفی که خودش رو به صورت اضطراب یا حتی رفتارهای پرخاشگرانه نشون میده، به هر حال میتونه تأثیر خیلی زیادی روی کارکرد ذهن داشته باشه، روی کارکرد مغز داشته باشه، روی سرعت پردازش داشته باشه، روی دسترسی فرد به شاید اطلاعات قدیمی داشته باشه. عملا وقتی که ما برای تصمیم گیری و برای استدلال و برای قضاوت نیاز به کارکرد مغز داریم، چون همه اینها به هر حال یک مداری رو توی مغز میسازن که اون مدار باید اتفاق بیفته تا فرد اون تصمیم گیری لازم رو انجام بده، یعنی یه خورده نگاهمون نگاه علوم شناختی باشه.
بله.
وقتی که سطح استراب بالا میره و وقتی که اون هیجان اتفاق میفته، ناخودآگاه این کارکرد ذهنی و کارکرد شناختی دچار شاید یک سری اختلالات اتفاق بیفته، اختلالات خیلی کوتاه مدت که اگر که ادامه دار باشه خب تبدیل به یک سری اختلالات روانشناسی و روانپزشکی هم خواهد شد. ولی همونطور که شما فرمودین، هر کدوم از این مدالیته ها، هر کدوم از این مؤلفه ها، مثل بحث اضطراب، مثل بحث هیجان، مثل بحث عدم تحمل کاری و عدم صبر، بحث عجله کردن، که میتونه هم شخصیت اون فرد باشه و میتونه حتی مسائل حال حاضری باشه که باعث میشه که این مؤلفه ها به وجود بیاد.
درست.
چون باعث میشه که کارکرد ذهن سرعتش بیاد پایین، سرعت پردازش ذهن دچار مشکل بشه و دسترسی فرد به اطلاعاتی که میتونه تاثیرگذاری مثبتی روی تصمیم گیری و قضاوت داشته باشه، دستخوش تغییر بشه، باعث میشه که در نهایت توی تصمیم گیری ها دچار اون خطاهای شناختی هم بشه.
برای اینکه این موضوع رو بهتر ببینیم، به ذهنم رسید که اینو دو بخش بکنیم با توجه به اینکه ما شما رو با تخصص علوم شناختی اینجا داریم. این بخش که عملاً چه اتفاقی در آمیگدال تو مغز میافته، کدوم راه ها، کدوم مدارها دچار مشکل میشن و چطور این مشکل شناختی به وجود میاد رو شما بگید، از اون ور اون پارت روان شناختیش که میتونه تأثیر بذاره روی عملکرد و تحلیل ما رو من بگم که بتونیم بخش رو مقدار کامل تر کنیم.
بله، حتما. از کنم خدمتتون که به هر حال همه ما میدونیم که توی حوزه علوم شناختی و کارکرد مغز ما یک سیستم داریم به اسم سیستم لیمبیک، که این سیستم لیمبیک کارکرد عواطف و احساسات و هیجان، حالا چه بحث ادراکش هست چه بحث بروزش هست، و شامل میشه که به هر حال از این سیستم لیمبیک یک سری راه‌های عصبی وجود داره به همه مناطق مغز، مثل قسمت پریفرونتال یا اصطلاحاً پیش پیشانی، که جایی هست که شاید اون تخصص اصلی عملکردهای اجرایی رو میسازه، مثل تصمیم گیری، مثل استدلال، و حتی توی یه قسمتی از قشر گیجگاهی که حالا اصطلاحاً هیپوکامپ وجود داره که مسئول حافظه هست. من اینجوری تصور میکنم که اگر که فردی دوچار بحث استراب بشه و دوچار اون هیجانات اولیه بشه، ناخودآگاه اون مدارهایی که بین این مناطق مختلف مغزی هست که الان خدمتون عرض کردم، این مناطق کار کردش رو به دلیل اینکه اون راه‌های ارتباطی به خاطر حضور اون هیجان و به خاطر حضور اون استراب سرعتشون دچار مشکل میشه و چون فرد خیلی با عجله میخواد تصمیم به پاسخی بگیره، کارکردشون خیلی نسبت به حالت عادی و حالتی که اون استرار وجود نداره و اون استراب وجود نداره تغییر خواهد کرد و
مختلف.
به خاطر این اختلالی که توی پردازش این لوکیشن های مختلف مغزی و این تنوعی که باید توی شاید مدارهای عصبی باشه دچار به اصطلاح اختلال میشه و مختل میشه، در نهایت اون خروجی رفتار و اون تصمیم گیری دستخوش تغییر خواهد شد. نگاه علوم اعصاب به بحث اثر فوریت میتونه کاملا این شکلی تبیین بشه که چه مکانیسم‌های نوروفیزیولوژی و چه مکانیسم‌هایی که تأثیراتی رو میذاره روی مدارهای عصبی میتونه خروجی رو مختل بکنه.
این بخش فیزیولوژیکی و اعصابش بود که شما بهش اشاره کردید. شاید بخوایم از این ور بخوایم بهش نگاه بکنیم، انگار وقتی که ما توی موقعیت خیلی سختی فکر میکنم قرار میگیریم که استراب بر ما مستولی میشه، انگار که ما نتونستیم تمامی عواطفی که در اون لحظه بر ما وارد شدند رو به صورت مستقل نامگذاری کنیم، تفکیک کنیم، تو بدنمون احساس کنیم و بفهمیم تکه تکه داره بر ما چه میگذره و این میشه اسمش استراب. یعنی عملا استراب همون چیزیه که من نمیفهمم چمه، نمیتونم فکر کنم، فکر کردن و thinking مختل میشه. اینجاست که انگار اون عدم تحمل ابهامه، اون عدم تحمل و نداشتن اون ظرفیت استرابه که قطعا پشتوانش همون مباحثیه که شما اشاره کردین به خوبی، منجر به این میشه که من بخوام حتما در اون لحظه یک تصمیمی بگیرم که ناخودآگاه کارکرد تکاملیش اول اینه که من از شر اون استراب رهاشم. یعنی ما فکر میکنیم اون لحظه داریم یه تصمیمی میگیریم که یه کاری انجام بدیم، ولی در واقع ما داریم یک تصمیم میگیریم که از زیر بار وزن زیاد و غیر قابل تحمل اون استراب رهاشیم. و اینجاست که فکر میکنم که یه مبحث دیگه ای داریم ما تو روانشناسی، این رو شما باز کنین برامون، که اون سراحکار اصلیه که ما به صورت تکاملی بهش رو میاریم و انگار یکی از اونها رو خیلی وقتا انتخاب میکنیم برای اینکه از شر این ابهام و استراب راحت شیم. اون سه تا چی هن آی دکتر و چطور ما ممکن از اونها به اشتباه گاهی وقتا به درستش استفاده کنیم؟
درست، بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که همونطوری که شما بهتر میدونی یه بحثایی وجود داره توی مباحث روانشناسی، شاید همون مکانیزم‌های دفاعی باشه، مکانیزم‌های دفاعی که هر فرد به صورت تکاملی بهش رسیده.
درست.
و در شرایط استراب خب ناخودآگاه باهاش مواجه میشه.
درست.
بحث اوایدنس هست، بحث شاید فرار کردن هست، بحث اجتناب هست، یا بحث این که بخواد باهاش به صورت هیجانی مقابله بکنه و مواجه بشه،
حمله کنه
و بحث این که شاید بخواد حلش بکنه عملا. اینا راهکارهایی هست که فرد میتونه اون لحظه به دلیل وجود اون استرابه این تصمیم گیری ها رو بکنه که همونطور شما فرمودین بحث تکامل هست، یعنی مکانیسم های دفاعی هست که هر فرد ناخودآگاه باهاش مواجه میشه. ولی این که افراد از این مکانیسم های دفاعی استفاده بکنن به خاطر وجود اون سطح استراب و هیجانی که وجود داره و شاید تصمیم گیری های درستی رو نداشته باشن و استدلال و قضاوت درستی رو نداشته باشن، در نهایت منجر به اون خطاهای شناختی میشه. من یه مثال بزنم که حالا شنونده ها راحت تر ارتباط بگیرن با این موضوع. شما فرض رو بر این بذارین که من نوعی خب در حال حاضر نیازهایی رو دارم که دنبال کار میگردم.
درست.
دنبال یک شغلی میگردم و ممکنه یک شغلی به من معرفی بشه که من از روی استراب و استراری که به خاطر نیازهای الانم دارم بدون تفکر راجبش، بدون در نظر گرفتن همه جوانب و بدون اینکه آینده رو بیارم جلوی چشمام که آیا اصلا این شغل مناسب من هست یا نیست، یا نیازهای بعدی رو پوشش خواهد داد، در نهایت این تصمیم گیری رو عجولانه داشته باشم و شاید برای فرار و اجتناب از اون استرابی که در حال حاضر وجود داره و برای حل نیازهای حال حاضرم تصمیم عجولانه بگیرم و خب وارد این پروسه شغلی بشم که شاید کمتر از 3 ماه به این نتیجه برسم که خب انتخاب اشتباه کردم عملا. و خب وقتی که افراد وارد این مسیر میشن به خاطر خطای شناختیشون و اشتباه تصمیم گیری و انتخاب میکنن، هم زمان رو از دست دادن، هم انرژی رو از دست دادن و خیلی وقتا مغز عادت میکنه. بدترین اتفاق ممکن دقیقا عادت کردن مغز به اون مسیری هست که اوائلش میفهمیدیم که داره به همون صدمه میزنه، یا میفهمیدیم که این مسیر مسیر ما نیست و خیلی متفاوت از شاید توانمندی های ما هست و اون چیزی که میخواستیم در آینده اتفاق بیفته. ولی به خاطر اینکه مغز خب یه واژه داره توی مغز، یه عمل کرد داره به اسم benefit cost
دوست.
یعنی مغز تمام تلاشش رو میکنه که کمترین انرژی رو صرف بکنه،
هزینه فایده میکنه.
دقیقا. و به خاطر این قضیه خب خیلی زیاد انتباه پیدا میکنه و خودش رو وفق میده با شرایط و این باعث میشه که اصلا فراموش کنیم که چی میخواستیم،
هدف چی بود،
آرزوهامون چی بوده، هدفمون چی بوده، توانمندیهامون چی بوده، و ناخودآگاه مغز خودش رو با اون شرایط وفق میده. و این دقیقا همون اتفاقی هست که به خاطر این خطای شناختی خیلی از افراد تمام مسیری که میخواستن بهش برسن، همیشه آرزوشون بوده، آینده نگری داشتن، به خاطر این مسیر یهویی به خودشون میان میبینن خب چندین سال هم گذشته، توی مسیر افتادن که هم بهش عادت کردن، هم زمان از دست دادن و خب مطمئنن برگشتش هم کاملا با هزینه خواهد بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما. امروز میزبان جناب آقای دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی هستیم و تا 14:45 دقیقه حدودا با شما در مورد اثر فوریت یا اثر نزدیکی زمان صحبت میکنیم که چطور در موقعیت‌های خاصی دچار تصمیم گیری های ناکارآمد میشیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. شما هم اگر سوال، نظر و یا تجربه ای دارید با ما در میون بگذارید. همونطور که صحبت کردیم خطاهای شناختی میتونن در تصمیم گیری ما اثرگذار باشن که درس روز امروز رو با همین موضوع با هم بشنویم.
درس روز.
زندگی خوب میوه مجموعه ای از تصمیمات درسته، مخصوصا در زمینه عشق و انتخاب شغل. ولی ما معمولا به پروسه تصمیم گیری اونقدر توجه نمی کنیم. وقتی باید یه تصمیم مهم بگیریم هیچ آداب و دستور کاری نداریم. معمولا تصمیم رو عقب میندازیم، از نزدیکترین آدم کمک میخوایم یا با کله و بدون بررسی میپریم وسط. خوشبختانه تصمیم گیری مهارته که مثل هر مهارتی میشه یاد گرفت. دشمن اصلی تصمیم خوب نداشتن اشراف و زاویه دید درسته. باید به طور نظاممند به هر مسئله ای از 5 زاویه دید نگاه کنیم. زاویه دید دشمن، حس غریزی، مرگ، احتیاط و شجاعت. همینطور که با اینا سر کله میزنیم و دیدگاه‌های متضاد برامون شکل میگیره، چشم‌اندازمون نسبت به احتمالات مختلف قضیه وسیع میشه و یه راه حل قابل قبول آروم آروم از دل آشفتگی نمایان میشه. اول دیدگاه دشمن. دشمنا خیلی خوب ما رو میشناسن، نقطه ضعفمون رو میدونن، عمدن بدترین آرزوها رو برامون دارن و یه خرد و اشراف نادیده گرفته شده در مورد مسئله به ما میدن. به دشمن که فکر میکنیم افکارمون شفاف میشن. گاهی خیلی سخته که دوست خودمون باشیم، اونجوری که باید باشیم. اگه بپرسن تصور کنین یه آدم خوب و با حسن نیت چه نصیحتی ممکنه بکنه، هیچ چیزی به ذهنمون نمیرسه. برامون ساده تره بریم تو ذهن خبیث‌ترین دشمنای خونی. اونا ضعف و وسوسه های روح ما رو میشناسن، جوری که هیچ کس نمیشناسه. میشه این آدما رو بالاخره برای زندگی قابل استفاده کرد. باید دقیقاً خلاف کاری انجام بدیم که حدس میزنیم اونا به ما توصیه میکنن. شبه این آدما و صدای خیالیشون که میخوان دل آدمو خالی کنن، باید برعکس به آدم انرژی بده، چون قاضیای بی‌تعارف و مسحور کننده هستن. اونایی که هرگز به توانایی ما ایمان نیاوردن. دوم، حس و غریزه. یه جورایی میدونیم باید چی کار کرد، حداقل از یه نظر. بهش میگیم حس درونی و این حس از اول دوراهی با ما هست. حس درونی جمع جبریه همه درساییه که از همه تصمیمای زندگی گرفتیم. منتها به طور ناخودآگاه و خیلی برقاسا آشکار میشه. بیشتر ما حرفه‌ای شدیم در اینکه به غریزه اعتماد نکنیم. احتمالا قبلا چند بار ما رو به دردسر انداخته و باعث شده کارهای احمقانه‌ای بکنیم و تقاص سنگینی پس بدیم. حالا افتخار میکنیم که عاقل شدیم. وقت میذاریم و شواهد جمع میکنیم و کاملا از قوای عقل سلیم بهره میبریم، ولی اینطوری ممکنه منبع مهمی از بینش‌های مهم رو از دست بدیم. باید شجاع باشیم. غریزه رو هم به جلسه تصمیم گیری دعوت کنیم، نه اینکه الزاماً حرفشو گوش کنیم، ولی ببینیم چی میخواد و بعد قطعیت‌های لجوجانه و بی‌صبرانه‌اش رو بسپریم به سوال و جواب‌های خونسرد و منطقی. یه جایی هم در جلسه تصمیم گیری باید به حزم و احتیاط داده بشه. مشاور احتیاط لباسای از مد افتاده می‌پوشه و صداشو بالا نمیبره. در عصر لافزنی و جلوه فروشی احتیاط زیاد جلوه نداره. راحت فکر کنیم که همیشه باید بریم جلو، چون زندگی یعنی فرصت دادن به تازگی. ولی شاید اینطوری نباشه. مشاور احتیاط صداشو صاف میکنه تا بگه اکثر کسب و کارهای جدید شکست میخورن و اکثر روابط جدید میشن تکرار مضامین همون روابط ناشاد قبلی. علاوه بر این چیزای زیادی برای از دست دادن هست و رسیدن به بلند پروازیهای شخصی میتونه به اطرافیانمون آسیب بزنه. شاید همین بدبختیهایی که بهش خو گرفتیم از بدبختیهای جدید و ناآشنا بهتر باشه. داور احتیاط فکر سازشکاری رو تحقیر نمی‌کنه. درک می‌کنه که گاهی برای انسان ناکامل هیچ انتخاب کامل و بی‌نقصی وجود نداره. احتیاط این شجاعت رو داره که همیشه بر علیه واقعیت شورش نکنه. چشمانداز شجاعت. از سن پایین یاد گرفتیم که از قوانین پیروی کنیم. تو صف وایسیم و انجام وظیفه کنیم. دختر پسرای خوبی باشیم. و این ما رو به اینجا رسونده. برای هجی کردن و رانندگی و شغل پیدا کردن شاید راه دیگه ای نبوده، ولی حالا یه خطر کوچیک هست که از اون ور بوم بیفتیم. زیادی به قراردادا وفادار باشیم، قراردادایی که بدون در نظر گرفتن امید و علاقه ما بسته شده. گاهی باید با اشتیاق هنر شجاعت رو از اول یاد بگیریم. یادمون بیاد که شادترین زندگی ها بی برو برگرد پیچ و خم های سخت داشتن و آدم ها کارهای عجیب و دور از انتظاری کردن، قمار کردن و بردن. گاهی احتیاط نشان ضعفه و ترسیه در لباس خودفریبی. در این رزمگاه باید شجاعت و احتیاط رو به جنگ وادار کنیم بدون انتظار پیروزی یکی بر دیگری. هر تصمیم سختی که میگیریم طبق تعریف بی نقص نخواهد بود، ولی با این خرد پنجگانه شانس ما برای انتخابی که به اندازه کافی خوب باشه بالا میره.
نام بده.
چهارده و بیست و هشت دقیقه است. سپاس که ما رو همراهی میکنید. شماره تلفن برنامه رو مجددا خدمتتون اعلام میکنم تا اگر دوست داشتید که در مورد موضوع برنامه ما با ما همراهی بکنید با ما تماس بگیرید. 2265-2876 شماره تلفن ماست. من میزبان جناب دکتر سجاد حق‌شناس متخصص علوم اعصاب شناختی هستم تا در این زمینه اثر فوریت و نزدیک زمان بهشون صحبت بکنیم. خب آقای دکتر، اشاره کردین به این که عملا چطور یه خطاهای شناختی میتونه در ما به وجود بیاد، چطور در شرایطی که ما تو فشار قرار میگیریم به نیازهای اولیه‌مون صرفا نگاه میکنیم و تو انتخابها و تصمیمهامون میایم مواردی رو اولویت میگذاریم و تصمیم گیری رو بر اساس اونها انجام میدیم که بیشتر کارکرد بقایی دارن تا کارکرد خود تصمیم گیری. حالا این مقدار این رو عمیق‌تر ببینیم و از ابعاد دیگری که چه اتفاقی برای ما افتاده یا میفته که ما در زمان بروز یه همچین اتفاقی، یه اتفاقی که به شدت تنش‌زاست برای ما، ما دوچار یک تصمیم گیری از نوعی میشیم که صرفاً مواردی که جلو